ترامپ خوندم گفته بود که روس‌ها خیلی سخت جنگیدن برای اوکراین و سربازان زیادی رو از دست دادن و حقشونه که در واقع بخش‌هایی از اوکراین رو در اختیار داشته باشن. حالا کاری به معادلات و روابط و نسبت‌های سیاسی نداریم. در تایید نکته که شما گفتید میگم، یعنی ترامپ براش مسئلهش اون معادله و معامله‌ایه که تو ذهنش تعریف کرده. این یک شکلی از ساختار شکنی است در اون تعاریف بین اروپا و آمریکا که وجود داشت. اروپا به برخی از کشورها، آمریکا به برخی از کشورها، یک شکلی از بی انضباطی یا یک شکل نامنظمی از روابط بین الملل رو ما داریم میبینیم. شما فکر میکنید که این وضعیت آشفته و نامنظمی که کار رو برای تحلیل سخت میکنه تا چه حد جلو میره؟ یعنی آمریکایی ها چقدر حاضرن با روس ها ببرن جلو، معاملات بکنن، معادلاتشون رو پی بگیرن؟ چون حرف و حدیث‌های زیادی هم در این مورد وجود داره.
ببینید، اون چیزی که کاملا واضحه اینه که آمریکای عصر ترامپ به هیچ وجه حاضر نیست هزینه بیفایده انجام بده و هزینه بلند مدت. این که حالا من بیام اروپا رو بکنم صدی برای این که شاید روس‌ها بخوان یه روزی روزگاری مثلا مثل قبل، فکر نمی‌کنه. یعنی ترامپ به دنبال در واقع فایده به سرعت هست، یعنی سرعت برای رسیدن به فایده براش بسیار مهمه و در این حوزه با هیچ کس تعارف نداره. یعنی نه تعهدی براش اهمیت داره، نه معاهده‌ای، نه تاریخی، هیچی. یعنی فقط و فقط به دنبال این هست که بره وارد مذاکره بشه، منافعی رو که احساس میکنه کشورش و حالا کارتل ها و قدرت های اقتصادی حاضر در آمریکا به اون احتیاج دارن اونها رو تامین میکنه و فقط ذهنش رو معطوف این موضوع بکنه. این همگرایی ها قطعا تغییر خواهد کرد، یعنی دیگه شاهد این موضوع نخواهیم بود که حالا اروپایی‌ها صرفاً به خاطر این که متصور باشن خط اول مقدم حضور در واقع آمریکا و اون جنگ ستارگان و جنگ‌های بعد از در واقع جنگ جهانی دوم و جنگ سرد و اینها، یعنی اینا همه رو در واقع ترامپ در تلاشه که اینها رو به تاریخ واگذار بکنه و خلاصه خیلی باهاشون کاری نداره. و من باورم بر این هستش که این اتفاقات رو ما در جاهای دیگر هم به زودی خواهیم دید و حتی شاید دامنگیر دیگر همراهان و متحدین ایالات متحده آمریکا هم بشه، حتی خارج از اروپا.
نکته جالبی وجود داره. من اول بحث با آقای روشنی مطرح کردیم درباره سفر امیر قطر به ایران و حرف و حدیث هایی که راجع به رابطه ایران و آمریکا را افتاد، گفتن که پیغام آوردن، نمیدونم. از بعضی از نکاتی که در جلسه عنوان شده تحلیل های مختلفی بیرون آمده، حرف و حدیث ها زیاده. الان داشتم فضا مجازی رو چک میکردم ذیل صحبت های شما، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه عراق گفته که منتظر مذاکرات ایران و آمریکا هستیم، گفته که به نظر میرسه که ممکن این اتفاق بیفته، بعد گفته که در تماس مستقیم با طرف ایرانی و چشمنداز در واقع مذاکره ایران و آمریکا هم داریم مثبت میبینه، از این حرفا این شکلی زده. در مورد قطر هم خب خیلی از روزنامه‌های منطقه و رسانه‌های منطقه همچین گمانه‌زنی رو کردن، همه تقریبا با یک اتحادی یک دال مرکزی رو مطرح کردن و اون اینکه پیامی که از ایران منتقل شده این هستش که با این موضع آمریکا و ترامپ و این تهدیدها هرگز مذاکره‌ای نخواهد بود و اگر ایران تهدیدی بشه حتما این تهدید به خودشون برخواهد گشت و اگر تهدید هم عملی بشه از سمت ایران هم عملی خواهد شد. این چیزیست که من در اکثر روزنامه‌های منطقه که امروز دنبالش میکردم دیدم. شما بفرمایید که ذیل صحبت‌هایی که در مورد اوکراین کردین، یعنی فضای جدیدی که ترامپ به وجود آورده در مورد معادلاتش با روسیه، در مورد معادلاتش با اروپایی ها، در مورد معادلاتش با عربستان و کشورهای منطقه، بفرمایید که این در مورد ایران چطور خواهد بود؟
خب با روی کار اومدن آقای ترامپ ما شاهد این هستیم که این ترامپ با ترامپ دولت اولش واقعا متفاوت داره ظاهر میشه، یعنی متفاوت تر. خود ترامپ یه موجود متفاوتی بود در عرصه سیاست بین الملل و حالا این سری در واقع داره تلاش میکنه متفاوت تر ظاهر بشه و در واقع شاهد این موضوع هستیم که باز در حین اینکه در تلاش تا به نوعی اون هژمون خودش رو در منطقه غرب آسیا خاصه به در واقع جمهوری اسلامی هم تحمیل بکنه، در همین حین در شاهد هستیم که در تلاشه که به نوعی صحبت از مذاکره رو هم در میون بیاره. ولی مسئله اصلی این هستش که ما باید آمادگی چی رو داشته باشیم.
بله اصلا
این موضوعی است که ما باید از داخل بهش نگاه بکنیم. آیا ما این آمادگی رو داریم با کسی که نشون داده اصلا دوست و دشمن براش معنی نداره در معادلات بین المللی و فقط منافع رو میفهمه و تا زمانی منافع رو میفهمه که به منافع بیشتری فکر نکرده باشه و اگر به منافع بیشتری فکر بکنه معاهده قبلی رو زیر پا خواهد گذاشت. یعنی با یک همچین شخصیتی واقعا مذاکره کردن چه فایده‌ای داره و آیا ما میتونیم در واقع دست فائق بر در واقع این موجودی که هم قلدری رو هم چوب قلدری رو با خودش داره وارد مذاکره میکنه و اصلا و ابدا به فکر این که در واقع شما بخواید منافعی ازش کسب بکنید نیست، فقط او به دنبال منافع خودشه و همه اینها رو وقتی ما میذاریم کنار هم به نظرم میاد که خب بله همونطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن و میشد از فهوای کلامشون این موضوع رو در واقع گرفت، مذاکره به نظرم الان برای ما فایده‌ای به همراه نداره. و
متشکرم. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم اینجا در خدمت شما خواهیم بود.
در کل مسائل منطقه هم متاسفانه آمریکایی‌ها دچار اشتباهن، الان هم دارن اشتباه میکنن. این حمایت ظالمانه‌ای که از رژیم صهیونیستی میکنن این اشتباهه. حضور غاصبانه‌ای که در سوریه پیدا کردن، در شرق فرات اونجا حضور مفصلی پیدا کردن، این قطعا اشتباهه. و همراهی کردن با دولت سعودی در کوبیدن مردم یمن، مردم مظلوم یمن، این قطعا اشتباهه. و سیاست هایشون درباره فلسطین سیاست های غلطی است، سیاست های اشتباهی است. مسئله فلسطین در دنیای اسلام هرگز فراموش نخواهد شد. اینا دل خوش کردن به اینکه 4 تا دولت حقیر با اینها ارتباطات با رژیم صهیونیستی ارتباطات برقرار کنن و عادی سازی کنن روابط رو. اینا که تأثیری ندارن، این دو تا سه تا دولت های اونچنانی که تأثیری ندارن. امت اسلامی مسئله فلسطین رو فراموش نخواهد کرد، از مسئله فلسطین صرف نظر نخواهد کرد، این رو بدانند آمریکایی‌ها. قضیه یمن هم همینجوره. اینا تجاوز به یمن در زمان دولت دموکرات قبل از ترامپ آغاز شد، یعنی ترامپ که شروع نکرد جنگ یمن رو، جنگ یمن رو زمان دولت دموکرات اوباما شروع کردن سعودی ها و با چراغ سبز آمریکا بود. آمریکا اجازه داد بهشون و کمکشون کرد، امکانات فراوان نظامی در اختیارشون گذاشت. برای چی؟ برای اینکه مردم بی سلاح بی دفاع یمن رو اونقدر سرشون بمب بریزن که در ظرف 15 روز یک ماه مثلا تسلیمشون کنن. خب اشتباه کردن. الان 6 سال گذشته نتوانستن، مثل همین روزها بود که شروع شد جنگ یمن، حمله به یمن. 6 سال از اون روز گذشته است اینا نتونستن مردم یمن رو تسلیم کنن. من سوال میکنم از آمریکایی ها، شما اون روزی که به سعودی ها چراغ سبز دادید که وارد جنگ یمن بشن، میدانستید عاقبت گرفتاری اونها چه خواهد بود؟ میدونستید
سعودی رو در چه باطلاقی دارید گرفتار میکنید که الان نمیتونه بمانه، نمیتونه برگرده. براش مشکل دو جانبه است برای سعودی الان. نمیتونه جنگ رو قطع کنه، نمیتونه ادامه بده. هر دو طرفش براش ضرر داره. شما آمریکایی‌ها میدونستید دارید سعودی رو تو چه بلایی میندازید؟ اگر میدونستید در این حال کردید، وای به حال متحدینتون که درباره اونها اینجور عمل میکنید. اگر نمیدونستید که پس بازم وای به حال متحدینتون که به شما اطمینان میکنن و برنامه هاشون رو با توافق شما اجرا میکنن و طراحی میکنن که با اوضاع منطقه ناآشنا هستی. بنابراین بدونید که این منطقه رو نمیشناسید، ملت ها رو نمیشناسید و دارید اشتباه میکنید. امیدواریم که خدای متعال همه گمراهان عالم رو از گمراهیشون هدایت کنه و از اشتباهاتشون اونها رو برگردانه.
بله، ساعت 14:40 دقیقه است. پنجشنبه دوم اسفند، برنامه گفتاورد رو میشنوید از رادیو دوست داشتنی تهران. اینجا در خدمت دوست خوبم آقای واعظ هستیم. بحث غزه پیش آمد. این هفته هم نشست فوق‌العاده سران عرب درباره غزه به تأخیر افتاد. وزیر خارجه آمریکا گفته که منتظر طرح جایگزین عربی برای غزه هستند و کشور عربی همچنان ساکتن و محافظه‌کار و خونسا درباره طرح بسیار بسیار وحشتناک ترامپ برای غزه. در این باره با شما چند دقیقه صحبت کنیم. زمان زیادی به پایان برنامه باقی نمانده.
خدمت شما عرض بکنم که بله، حالا آقای صادق، شاید برای شنونده های خوب برنامه شما هم جالب باشه که حالا نه تنها اینها در حوزه محافظه‌کاری دارن اتفاقات عجیب غریبی رو رقم میزنن و خدا کنه که این فضاحت فقط به همینجا در واقع بسنده کنه، ولی الان بسیاری از رسانه های کشورهای عربی که در واقع میشه گفت یه جورایی مستقل هستن دارن صحبت از این میکنن که در طرح در مهاجرت اجباری فلسطینی ها از سرزمین غزه تعدادی از کشورهای عربی موافقت خودشون رو با این موضوع اعلام کردند و حتی میخوام بگم نه تنها به معاوضه کاری اینها در واقع متهم هستن، بلکه الان صحبت از این اتهام هستش که بعضی از این کشورها با رژیم صهیونیستی در این حوزه همفکری کردن و دارن همراهی میکنن. که خب سوالی که پیش میاد این هست که حالا چرا در زمانی که صهیونیست ها در تلاش هستن و به صراحت و به شفافیت و با قلدری تمام دارن صحبت از مهاجرت یک ملت از سرزمین خودشون رو به میون میارن، چرا یک کشور عربی یا همین کشورهای عربی شهامت این رو ندارن که بحث مهاجرت در واقع اختیاری صهیونیست ها از سرزمین های اشغالی رو مطرح کنن؟
بله،
یعنی این الان یکی از موضوعات جدی هستش که رسانه های مستقل در کشورهای عربی به شدت دارن دنبال میکنم. یعنی این شهامت رو حتی شما ندارید که باشه اصلا این طرح رو شما مطرح کردید، حالا این طرح هم ما مطرح میکنیم که اجازه بدید که صهیونیست ها به صورت اختیاری، تازه اجبار هم نه، به صورت اختیاری سرزمین های اشغالی رو ترک کنن. و خب این اولین بار هم نیست، یعنی در تاریخ وقتی یه مروری ما میکنیم همیشه شاهد هستیم که کشورهای عربی با اولین حجمه‌ای که به سمتشون میشه معمولا مخصوصا از توی قدرت‌های بزرگ خاصه آمریکا و انگلیس معمولا جا میزنن و من بعید میدونم که اتفاق خاصی از توی این بیرون بیاد.
متشکرم از شما آقای واعظ عزیز، اینجا حضور پیدا کردید، با شما گفتگوی خوبی داشتیم. ممنونم از آقای روشنی عزیز که به صورت تلفنی در خدمت شما بودیم و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که برنامه خودتون گفتاور رو دنبال کردید. با خسته نباشید به همکاران خوبم در اتاق فرمان و آرزوی آخر هفته خوب برای همه شما. شما رو به خداوند منان می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
قصه نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
بیمه دی.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسونی. برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام. میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
عصر پنجشنبه دوم اسفند ماه شما پرخیر و برکت باشه انشاءالله. همراهان عزیز، امروز که دوم اسفند هست در بوستان ولایت مانور زلزله در حال برگزاری هست و همین علت ما گفتگوی تلفنی رو برقرار کردیم با همکارمون جناب آقای مجتبی حیدری که همینک در بوستان ولایت هستن. آقای حیدری سلام، عصرتون بخیر و نیکی باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همکاران خوبم در استودیوی پخش رادیو تهران، سرکار خانم بیگی و سایر عزیزانی که الان در این شیفت مشغول فعالیت هستن. خدمت شما عرض بکنم که ما از بوستان ولایت در منطقه 19 شهرداری تهران حاضر هستیم. به اتفاق همکارانم از ساعت 6 صبح که مانور زلزله در این بوستان در حال اجرا و برگزاری است با حضور 110 دستگاهی که در حوزه زلزله اگر خدای نکرده پیش بیاد باید مشغول به فعالیت بشن، به وظایف قانونی خودشون عمل بکنن. ما هم به اتفاق همکارانمون سعی کردیم که در قالب گزارش‌هایی و همینطور ارتباطات زنده‌ای که با پخش شبکه رادیویی تهران ما داریم بتونیم گوشه‌هایی از این مانور عظیم رو به سمع شنوندگان گرامی برسونیم. الان هم در گوشه از این بوستان و در این مانور همکار محترم گزارشگرم آقای اسماعیلی حضور دارن. خدمت شما آقای اسماعیلی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
آقای حیدری خدمت شما و شنونده های محترم شبکه رادیوی تهران عرض سلام مجدد دارم. از آغازین ساعت امروز که اعلام مانور زلزله رو ما در بوستان ولایت داشتیم شاهد حضور همه تیم‌های اجرایی و نجات و خدمات رسانی بودیم، از جمله آتش نشانی که ما گفتگوهای مختلفی هم داشتیم. هر جای این بوستان ولایت که ما میریم به خاطر گستردگی خدماتی که آتش نشانی و تیم‌های امداد و نجات دارن ما مشاهدهش رو میکنیم. من میخوام در این ساعت که چندین ساعت از زمان شروع این مانور سپری شده یه جمع‌بندی موقت داشته باشم با جناب آقای محمدی مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی شهر تهران. سلام، خدا قوت.
عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان و شنوندگان عزیز. خب ساعت 15 بعد از ظهر است که ما حدود 5-6 ساعت اینجا در میدان عملیاتی حضور داریم. چند تا عملیات واقعی هم انجام دادیم همونجور که مشاهده کردید که یک بخشی از مخازن گاز آمونیاک و کلور دچار آتش سوزی شده بود که مواد شیمیایی خطرناک است، خیلی آسیب میرسونه. خب گروه های حزبت ما وارد عملیات شدن. الان هم تا 10:30 ساعت دیگه برای دومین بار یک سناریو دیگری هم را عملیات داریم و یه اقدام انجام میشه برای تمرین عملیاتی که گروه های حزبت ما با تجهیزات کاملا مجهز وارد صحنه میشن و افرادی که اگر احیانا مصدوم شده باشن در مسیر رفع آلودگی قرار میدن و به مراکز درمانی منتقل میکنن. خب آمادگی خوب بود تا الان طبق اون برنامه‌ای که ما پیش بینی کرده بودیم. خودروهای نسبت به سال گذشته ما دو برابر کردیم، یعنی بیش از 150-160 دستگاه سبک و سنگین را به منطقه آوردیم. غیر از این که در مناطق اطراف هم پشتیبانی رو قرار دادیم، خیلی از خودروهای پشتیبانی رو اونجا هم قرار دادیم و 400 نفر آتش نشان الان در میدان حضور دارن که آمادگی عملیات رو خواهند داشت.
آقای محمدی با توجه به اینکه اقدامات شما میتونیم بگیم تقریبا اولین اقدامات پس از حادثه هسته، چند تا بخش رو شامل میشه. یکیش رسیدن به محل حادثه هست که خب در این تمرین فرضی که ما داشتیم در بوستان ولایت اینو چگونه دیدین، معضلاتش چه بود و موقعی هم که شما وارد میشین استعدادهایی رو که دارین، تجهیزاتی رو که دارین میتونید در صحنه عملیات رویت بکنید که چه چیزهایی به روزرسانی شده، چه چیزهایی نیاز هست، و بعد از اون شما باید محل عملیات و میدان رو تحویل بدین به نیروهای بعدی که خدمات میدن، درمانی هستش و انتقال داده میشه. اونا رو هم توضیح بفهمون که چگونه بود.
بله، ما به محضی که در شهر تهران اتفاقی رخ میده، اولین سامانه‌ای که تماس حاصل میشه 125 است. خب بستگی به وسعت اون موضوع داره و حادثه داره. ما اولین گروه خود سازمان آتشانی وارد عملیات میشه و به تبع آن یگانهای دیگری که مثل نیروی انتظامی، راور و اورژانس و دیگر گروه ها را هم فراخوان میدیم که در کنار ما قرار بگیرن. امروز تمرین کردیم در از هر نقطه از تهران. ما زمانی نزدیک به نیم ساعت ما وارد صحنه شدیم و وارد محدوده عملیاتی شدیم از کل مناطق تهران. خب یه مشکل هم برخورد کردیم در ورودی محل حادثه، ترافیک سنگین داشتیم داریم. متاسفانه در زمان حادثه واقعی هم همین اتفاق میفته. خواهش میکنیم از شهروندان، کسانی که صدای ما را میشنوند، که در زمان بروز حادثه اصلا نباید در محل حادثه تجمع کنن، حضور پیدا کنن، چرا که ما نیروهای امدادی باید حتما سریع به حادثه برسیم و بتوانیم عملیات خودمون رو آغاز کنیم. ترافیک باعث میشه ماشین‌های امدادی به حادثه نرسن، ما دور زمان طلایی رو از دست بدیم. ما یه زمان محدود داریم برای گرفتاری راهسازی محبوسین و کسانی که زیر آوار موندن، حتما باید سریع‌ترین زمان بتوانیم، حتی شده جان یک نفر رو هم نجات بدیم، کار بزرگی اتفاق میفته.
خب خیلی ممنونم از آقای محمدی، مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در این مانور. مجددا ممنونم به شما، همکارتون خسته نباشید. میگم آقای حیدری، در مسیرهای اصلی شهر تهران یه سری تابلوهایی نصب شده، مسیرهای اضطراری زمان بحران و حادثه هست که
بله،
فقط برای خودروهای امدادرسان هست. من در بخش‌های بعدی انشالله اگر بشه با معاونت حمل و نقلی که اینجا بحث ترافیکی یا پلیس راهور هم حضور دارن گفتگوهایی رو خواهیم داشت راجع به این موضوعی که آقای محمدی گفتن، و فعلا با شما همراه خواهیم بود ادامه برنامه رو.
بله، خیلی ممنونم از شما همکار گرامی آقای اسماعیلی عزیز و همینطور شنوندگان ارجمند رادیو تهران که این گزارش رو تقدیمشون کردیم. فعلا از حضور شما خداحافظی میکنیم و به همه همکارانم هم خدا قوت میگم. ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم. ما همچنان از طریق رادیو مدیریت بحران در خدمت شما هستیم.
بله، ممنونم از شما آقای حیدری، همچنین آقای اسماعیلی و همه همکاران محترمی که در بوستان ولایت از صبح حضور داشتن. اما دوستان عزیز ما همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم شنونده برنامه سراب باشید.
الو، سلام متین جان. باشه، آره رسیدم. گمونم همون آدرسیه که داری، آژانس مسافرتی با سردر آبی که اسمش هم شهرک غربه. آره پیداش کردم، بغلش هم یه کاپو سمساریه، درسته؟ آره قربونت، پیداش کردم. داداشت رفت که رفت، جبران کنم برات داداش. قربونت، میگم نادر معرفی میکرده. آره. باشه باشه، خداحافظ. درش کجاست؟ آه، اتوماته. باز شماره بگیرم.
شماره 1 به بادجه 2